ممکنه بعضی وقتا خانم هم تحقیر نکنه ولی آقا احساس تحقیر بکنه، چون اون وظیفه ای که باید انجام میداده رو نداره، اون جایگاه خودش رو نداره. چون واقعا شرایط مالی سخته و الان خانواده داخلی هاشون نمیتونن لازم مالی یه دفعه خودشون رو ارتقا بدن، که ما البته به این پدر محترم توصیه میکنیم که این مقدار فعالیتتو بیشتر کن که از لحاظ اقتصادی تا جایی که میتونی فعالیتتو بیشتر کن و تلاشت رو بیشتر کن که بتونی مستقل بشی.
بله.
ولی به هر جهت اگه خانم خونه داره تأمین مالی میکنه، اینجا آقا باید تو ابعاد دیگه خودش رو سریع ارتقا بده، یعنی تو بعد معنوی، تو بعد اخلاق خوش، تو بعد آگاهی ها خودش رو ارتقا بده که این توازنه برقرار بشه. این خب خیلی مهمه. نکته بعدی که هست، ببینید اگه پدر تو شرایط خانواده قانون گذاری درستی هم داشته باشه، جایگاه خودش رو ترمیم میکنه. اینم موضوع مهمیه. بعضی وقتا تلقی تو جامعه اینه که هر کی پول میده همون هم دستور میده. بعد حالا اگه خانم پول داد دیگه آقا حق نداره دستور بده. نه، این نیست. واقعا وضع قوانین و محدودیت ها در خانواده به عهده پدر خانواده است دیگه. ولو اینکه همسر داره کمک میکنه و همکاری میکنه تو بحث مادی، باید پدر حواسش باشه که مرزبندی های خانواده، محدودیت های خانواده، قوانین خانواده رو او باید تنظیم کنه. گاهی وقتا مرد این نکته رو هم رعایت نمیکنن، نه که جایگاهی برای خودش درست نکرده که اونام جایگاهش رو محترم بشمره.
یه نکته دیگه هم قابل تعامل و نیاز به توضیح داره جناب آقای قدوسی.
بله.
توی اینجور موارد خیلی ها میگن خب بحث اقتصاد خانواده پررنگ تر از اخلاق و مدارا و مهربانی خودش رو نشون میده، و چون پررنگ تره خب به تبع روش مانور بیشتری هم میدن. شاید خانم فکر میکنه که خب از جهت اقتصادی پدر من داره شما رو تامین میکنه، یه خونه و یک سقف بالا سری بهت داده، مجانی نشستی، چیزی هم نمیدی، خب دیگه به قول شما هر چی ما گفتیم باید بگی چشم. اینجا باید چی کار کرد؟ بهتره که این آقا فاصله بگیره، اگر میتونه خودش یک خونه مجزایی برای خودش تعریف بکنه، نمیدونم باید باز هم راهکاری باید به دنبالش بود، یا نه حتی میتونه از پدر خانم کمک بگیره. شاید اصلا پدر خانم این اخلاق رو نداره و فقط خانم داره یه جورایی احساس میکنه که من بالاتر از شما و باید از من تبعیت بکنی.
بله، ببینید خیلی ساده، حق در حقیقت مسکن، خوراک و پوشاک جز نفقه است، بر مرد واجبه.
بله.
مردی که میخواد ازدواج کنه، حالا بالاخره مسکن رو باید یه فکری براش کرده باشه، حالا یا اجاره یا در حقیقت ملکی فرقی نمیکنه، ولی باید مرد خونه اون یه دونه از شاخص های ولایت خودش که تأمین نیاز هاست و دادن نفقه است رو خب نداره. این مرد باید تلاش های خودش رو در حقیقت بیشتر بکنه. این نکته اول که بالاخره ما توصیه‌مون اینه که آقا رو پای خودش بیسته،
حتی اگر اونجا هم قراره بشینه یه اجاره بهایی بده،
یه اجاره بهایی بده یا یه قرار دادی ببنده، یه طبق یه شرایطی باشه.
درسته.
در حقیقت مثل این که حالا ببینید یه موقع از طرف قراره بره خونه مردم مستاجر باشه، خب خونه پدر خانمش مستاجر باشه، خیلی بهتره، امنیت بهتری برقراره. پس ببینید تو این جور موارد ما به خانواده توصیه میکنیم که مستقل بشید، منتها اون تعامل بین خود زوجین موضوع مهمیه. این خانومی که در حقیقت اومده با یه آقای ازدواج کرده که لازم مالی پایین تر از خودشه، قطعا مال اون موقع براش اینقدر مهم نبوده.
بله.
چون اومده یه انتخابی کرده که اون انتخاب پایین تر، یعنی یه ابعاد دیگه. اینو میخوام شاهد بیارم خود این موضوع رو، من که ابعاد دیگه قدرت مرد خیلی مهم تره. منتها دقت داشته باشیم نباید فاصله مالی خیلی زیاد باشه که خب این درد سر ایجاد میکنه. در حقیقت دختر خانومی که ازدواج میکنه بحث شأنیت مطرحه تو امکاناتی که در اختیارش قرار میدیم. خب وقتی شأنیتش خیلی بالاتر از آقاست و آقا نمیتونه اون شأنیت رو تأمین کنه، قطعا به چالش برمیخوره. منتها تو همین مورد میتونیم بگیم که مال رتبه دوم رو داره. بله. چیزای دیگه این آقا داشته که اون موقع دختر خانومشون رو انتخاب کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از راهنمایی ارزندتون. و باز هم یک سوال پیامکی رو پاسخگو باشیم. گفتن که من یه دختر خانم 15 ساله هستم، عاشق یکی از اقوام نزدیکم شدم که او هم منو خیلی دوست داره، دانشجوه و 6 سال بزرگتر از من. میخواستم ببینم آیا میتونم توی این سن ازدواج کنم و زندگی موفقی داشته باشم یا نه فعلا از روی احساسات دارم تصمیم میگیرم.
خب اینکه سن مناسبی برای ازدواج هست یا نه باید بررسی بشه، آمادگی لازم برای ازدواج رو داره یا نداره دختر بله. خانم منتفی نیست، وابسته به فرهنگ مکان زندگی و شرایطی که وجود داره. تو بعضی از قسمت‌های کشور ما بچه‌های 15 سال آمادن که نقش مادری رو بپذیره، تو بعضی از شهرها هم 15 سال هم خودشون رو بچه حساب میکنه. اینه که باید آمادگی لازم این دختر خانم رو بررسی کنیم. منطقه خب یه نکته ای رو دوست دارم اینجا بگم به خانواده ها. خانواده ها ببینید این عاشق شدن با اقوام نزدیک یه مقداری به خاطر به هم ریختگی نوع ارتباطات خانواده هاست و این چالشیه که ما الان داریم میبینیم تو فضای جامعه. دختر خاله پسر خاله خیلی با هم صمیمی شدن، بعد به سن نزدیک ازدواج هم رسیدن، فکر میکنن عاشق شدن. ما باید یه مراعات هایی رو داشته باشیم تو ارتباط با خانواده ها که روابط دختر و پسر هامون تعریف شده باشه. من و خواهرم با هم صمیمی هستیم، چرا باید بچه هامونم با هم صمیمی بشن؟ اونا باید یه مرزهایی رو رعایت کنن. ما توصیه‌مون نمیدیم دختر خانومه که حتما باید آمادگی لازم برای ازدواج چک بشه، تست شخصیت گرفته بشه و بعد با توجه به فرهنگشون خب اقدام میتونن بکنن. اگه آمادگی لازم باشه بله میتونن برای ازدواج هم اقدام کنن.
بسیار عالی. یک سوال
نه، اگه واقعا تمام شرایط آینده رو دختر و پسر میدونن و شرایطی که اینشون متعلق است، دو تا فرزند داره، آقا پسر میدونه و علاقه بینشون ایجاد شده و میخوان زندگی کنن، نه این مشکل نداره. منتها آقا باید بپذیره که وارد یه شرایطی داری میشی که شرایط استاندارد نیست و درد سرای زیادی براش ایجاد میشه. ببینید تو شرایط الان جامعه ما باید انعطاف پذیریمون نسبت به ازدواج فرزندانمون یه مقداری بیشتر بکنیم، چون ما هم مجردهای قطعی رو خیلی زیاد داریم تو جامعه، هم این که مطلقه هایی که وجود دارن بدون سرپرست هستن. این داستان بالاخره باید یه جوری تو جامعه جمع بشه. حالا اگه دختر و پسری توی شرایط همدیگر رو پسندیدن حتما باید بررسی بشه، توصیف دقیقی از آینده داشته باشن، چالش های آینده رو الان لمس کنن و بپذیرن. اگه پذیرفتن اشکالی نداره، ما مواردی رو هم دیدیم که اینجور ازدواج هم اتفاق افتاده و زندگی هم خوب بوده. منتها به توانایی مدیریت چالش ها برمیگرده و اینکه چشم و گوش بسته وارد همچه ازدواجی نشن.
جناب آقای قدوسی، توی اینجور موارد آقا یا خانم میگن ما پذیرفتیم، هم آقا هم خانم، اینکه چه ریسکی داره در آینده شاید چه اتفاقی بیفته، اما اینقدر خانواده آقا اینجور موقع هم معمولا بله. خانواده آقا ناراحت هستند و نمیپسندن اینجور ازدواج رو، میگن اینقدر خانواده آقا تو گوشش خوند و از من بد گفت. حالا شاید خیلی وقتا قائل بشیم برای استثناءاتی که واقعا خانم خوب عالی، حالا دیگه چیکار بکنه که یک ازدواج ناموفق داشته. میگم بعضی موقع استثناء وجود داره، حالا اینو تعمیمش ندیم به همه حالات و اتفاقاتی که افتاده. میگن اینقدر این پدر و مادر به گوشه این پسر خوندن که بالاخره از من متنفر شده و بالاخره به سرانجام نرسیده این ازدواج. چقدر خوبه که اینجا یک توصیه‌ای هم داخل پرانتز به پدر و مادرها داشته باشیم که اگر خانم و آقا هم دیگر رو میخوان و پسندیدن دیگه دخالت نکنیم، به خدا بسپاریم.
ببینید این نکته که گفتید معمولا اینطوری اتفاق میفته، مثلا پدر و مادر آقا پسر میگن ما که مخالفیم،
بله
ولی هر کار دلت میخواد بکنی بکن برو، و حمایت رو از آقا پسر بر میدارن. در صورتی که ما تو اینجور موارد میگیم پدر و مادر باید وارد بشن و کمک کنن که چالش های آینده زندگی رو آقا پسر پیش بینی کنه و اتفاقا ما پدر و مادرهایی که معقول و منطقی وارد میشن، بعد ممکنه که خدای آقا پسر به این نتیجه برسه که نه، ازدواج رو من نمیتونم جمعش کنم و به صلاحم نیست. دیگه اولین اتفاقی که میفته خانواده میگن یا اینی که ما میگیم یا اصلا ما نمیایم. وقتی نمیانی آقا پسر تنها میشه و دوباره ریسک ازدواج آیندهش که با یه خانم متعلق باشه بالا میره.
بله.
و خب ما میدونیم اگه ازدواج هم شکل گیره باز هم نیاز به حمایت والدین داره و باید بالاخره رابطه عاطفی با والدین تنظیم باشه که اوور یه مقدار تعدیل شده رفتارها پیش بره. کل همینجور ازدواج ها ریسکش بالاست. تو ازدواج هایی که ریسک بالاست حتما باید خانواده حمایت کنن و بدون حمایت خانواده کار پیش نمیره.
بسیار عالی. سوال دیگه ای رو پاسخگو باشیم. عزیزی گفتن بنده دختری 35 ساله هستم، خونه دار. جدیدن از فامیل پسری به خواستگاریم اومده که به قدری خجالتیه که حتی ما رفتیم برای صحبت روش نمیشد حرف بزنه یا حتی نمیتونست درست احوال پرسی بکنه. کلن خانواده آرومی هستن. خود آقا پسر سالم و اهل برنامه خاصی نیست، ولی این آقا واقعا عجیب بود. از 2 سالگی مادرشون رو از دست دادن و فقط خودش و خواهرش بودن. من واقعا نمیتونم انتخاب درستی داشته باشن. همه اطرافیان میگن انتخاب خوبیه، ولی این بحث داره خیلی اذیتم میکنه. میشه راهنماییم بکنید که چی کار باید بکنم؟
خب تو سوال جواب رو خودشون هم گفتن. ببینید معلومه که ایشون نپسندیدن آقا پسر رو و ما ملاک رو همین میگیم. میگیم اگه این شیوه صحبت کردن خجالتی بودن این آقا پسر خیلی داره حال شما رو بد میکنه، میگه مردم رو اعصابتونه، خب معلومه نمیتونید با هم دیگه ارتباط عاطفی خوبی بگیرید و ارتباطتون برقرار نمیشه. ولی اگه نه واقعا تنفری ایجاد نکرده، حال شما رو بد نکرده، بعد بقیه موارد رو ببینیم. اگه واقعا تو بقیه موارد ایشون مشکلی نداره و ریسکی تو ازدواج نیست، میشه اینو تعامل کرد و حالا با یه مقدار افزایش مهارت و ارتباطی میشه آقا پسر رو تحمل کرد. اینکه بستگی داره که خودشون حسشون به این خجالتی بودن آقا پسر چیه. اگه خیلی شدید منفیه ما توصیه نمی کنیم پیش بره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جناب آقای قدوسی. امروز هم پاسخگوی سوالات عزیزان شنوندمون بودیم و کلام پایانی رو از زبان شما بشنویم و با عزیزان خداحافظی بکنیم.
از خداوند میخوایم که دلهای خانواده های ایران اسلامی رو پر از نور کنه تا انشاءالله زمینه ظهور آقای امام زمان علیه السلام فراهم بشه.
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضور گرانقدر شما و با شما هم خداحافظی میکنیم. پایدار و برقرار باشید. خدا نگهدارتون.
خداحافظش.
از شما عزیزان شنونده هم بی نهایت سپاس که مثل همیشه با برنامه پرسمان خانواده همراه بودید. راه های ارتباطی با این برنامه رو یک بار دیگه یادآوری میکنم: 329-10551، 329-10552، پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553. اگر سوال و مشکلی داشتید حتما با این راه های ارتباطی با ما در میون بگذارید تا در برنامه پرسمان خانواده مطرح بشه. اگر هم در مورد موضوعی که در ذهن دارید و میپسندید که در برنامه پرسمان خانواده مطرح بشه و جا داره که مطرح بشه، حتما ما رو راهنمایی بفرمایید. ما همچنان دلگرم هستیم به این توجه و همراهی و همدلی شما عزیزان شنونده. مثل همیشه از خدای مهربان میخواییم که سایتون مستدام باشه، عمرتون با عزت، سفرهاتون با برکت و کانون خانوادتون گرم و با محبت. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خانواده خانواده خانواده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه‌ها خانه شد، دل به شادی نهاده. رشته‌ای محکم از مه، نام او خانواده.
رشته‌ای محکم از مه، نام او خانواده.
سینما خانه شد، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده. سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینما خانه شد، دل به شادی نباده.
با شما و در کنار شما عزیزان ساعت رسید به 16:45 دقیقه و همچنان از پخش رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم مجموع برنامه‌های بخش دوم تا این لحظه مورد عنایت و پسند شما عزیزان واقع شده باشه. اما دوستان خوبم، برنامه زمزم احکام آماده پخش هست، همراهی بفرمایید.
دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان همیشگی رادیو معارف. انشاءالله که حالتون خوبه و فرصت دارید تا با برنامه زمزم احکام همراه باشید. مباحث بسیار خوب استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور رو در قسمت ابتدایی برنامه تقدیمتون میکنیم، در خصوص اکرام فرزندان، رعایت عدالت بین فرزندان و مطالب دیگه. جناب آقای وحیدپور مطالب خوبی رو ارائه کردن. در این برنامه می‌خواهیم در خصوص مسئولیت والدین در قبال ازدواج فرزندان صحبت کنیم که آیا واقعا در این خصوص توصیه و آداب و دستوراتی در دین ما هست یا خیر، و اگر هست به چه صورت هست و والدین در این موضوع تا چه اندازه مسئولیت دارن. جناب استاد وحیدپور خدمتتون سلام میگم، خیلی خوش اومدید، بفرمایید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. خب ازدواج فرزندان که یکی از مسئولیت‌های والدینه، از این دیدگاه باید مورد توجه قرار بگیره که اصلا ازدواج یکی از نیازهای بشره، یکی از حقوق فرزندان بر عهده پدر است، نمیگم بر عهده مادر. مادر نقش اونچنانی در تأمین این نیاز نداره. بله، حالا مادر ممکنه به خواستگاری بره و اون زمینه ها رو فراهم کنه، ولی مسئولیت اصلی این کار بر عهده پدر است که در روایاتمون هم داریم حقوق متفاوتی رو فرمودن بر عهده پدر هست. یکیش اینه: من حق الولد علی والده یزوجه اذا بلغ. اینم نکته داره آقای موسوی نژاد. ای کاش که فرصت می بود اینا رو ما به چالش می کشیدیم، دیگران نظر می دادن، سوال می کردن، حرف می زدن. ببینید یزوجه اذا بلغ، اذا بلغ هم خودش مهمه، منظور سن ازدواجه. در چه سنی پدر باید این مسئولیت رو ایفا کند و چی کار باید بکنه؟ اولا این سن خودش خیلی حائز اهمیت است، یعنی در سنی که فرزند نیاز به ازدواج داره، چه دختر چه پسر. طبیعتا دختر زودتر، پسر یه مقداری دیرتر، ولی در سنینی که واقعا نیاز داره. ما الان در زمان خودمون میگذاریم که این سن نیاز بگذره، بله. یعنی میگذاریم مثلا برای دختر میره تقریبا 24-5 سالگی، بله. و حال این که این دختر همون 15-16 سالگی نیاز به ازدواج داره، و پسر میگذاریم میره تقریبا به سقف حدود 27 سال 28 سال اینجورا میرسه، در حالی که همین پسر 17-18 سالگی نیاز به ازدواج داره. ببینید روایت اینجوری میگه یزوجه اذا بلغ. اذا بلغ یعنی چی؟ یعنی وقتی که دیگه به بلوغ فکری، بلوغ جنسی، بلوغ جسمی رسید، این نیازمند ازدواج.
خیلی متشکر جناب استاد وحیدپور. من خواستم یک سوال بگم که به بخشی از این سوال من حضرت علی پاسخ گفتید. این که پدر و مادر والدین اینجا مد نظر هستن که طبق این حدیث وظیفه داره در قبال ازدواج فرزند، این وظیفه در چه زمینه‌هایی معنا میشه؟ یعنی باید انتخاب درست براش انجام بده، یا از نظر مالی کمکش بکنه، یا اینکه نه یک سن خاصی رسید فرزند رو مجبور کنه به این کار.
ببینید ما میخوایم به نفع فرزندانمون کار کنیم،
بله،
نه به ضرر اونها. ازدواج اجباری، اجبار به معنای واقعی ها،
نه توصیه و تشویق،
بله، یا اصرار است، اصرار غیر از اجبار است. اجبار به معنای واقعی تبعات سویی رو به دنبال داره، این به نفع بچه های ما نیست، زندگی خوبی و شیرینی نخواهند داشت، این به کنار. اما شما میفرمایید وظیفه چیه؟ یک، وظیفه این است که در مادیت ازدواج کمک بکنه. در هر صورت ازدواج نیاز به بودجه داره، هر زمانی هم اینجور بوده، حالا به تناسب زمانها کم و زیاد. الان فرض بفرمایید که فرزند ما وقتی میخواد اگر پسر باشه ازدواج بکنه، خرید بازار داره. بسیاری از فرزندان ما از خودشون درآمد اونچنانی ندارن، بله ممکن است حالا شاغل باشه، یه حقوق ناچیزی داشته باشه،
والدینم در صورتی که تمکن دارن و توانایی دارن،
بله بله بله، و الا اگر والدینم تمکن نداشته باشن، تکلیفی در این مورد ندارن. حتی در مورد خورد و خوراک و لباس فرزندانم که ما میگیم نفقه بر عهده پدر هست، در صورتی که پدر بتونه، اگر نتواند که تکلیف نداره. این یک.
حالا من میخوام بگم که از اون طرف ما متاسفانه میبینیم والدینی که از نظر مادی هیچ مشکلی ندارن و در این زمینه هیچ قدمی بر نمیدارن، اینها دیگه واقعا اینجا این دستور متوجه اونها هست.
قطعاً یک کمک است در جهت مادیات ازدواج که اون جریان مادی رو، حالا چه برای خرید بازارشه، چه برای فرض کنین مخارج مختلفش، مسکنش، اینا، اینو فراهم بکنه حتی نمکان. دو، که شاید این خیلی مهم باشه، کمک‌های معنوی جوانی که میخواد ازدواج کنه، چه دختر ما چه پسر ما، یک پشتوانه مهم معنوی میخواد، یک کمک عاطفی میخواد، و این پشتوانه باید پدر و مادر باشن. تو این زمینه کمک کنن واقعا. اولا زمینه ازدواج رو تسهیل بکنن، که خواهیم گفت به چه معناست این تسهیلش، به چه معناست. و ثانیا خیرخواه فرزندشون باشن. ببینید آقای موسوی نژاد، الان اینجوری است که بعضی مادرها وقتی خواستگار برای دخترشون میاد، اونا تصمیم میگیرن و این به صلاح دختر نیست. نه، این که الان به درد تو نمیخوره، چرا؟ به خاطر اینکه این مثلا شغل اونچنانی نداره. نه، اینم ماشین نداره اونم. یا بعضی پدرها مانع میشن. این اصلا به مصلحت اولاد نیست، این کمک نیست. خیرخواهی اینه که اگر مورد خوبی برای فرزندان ما فراهم شد که به اصطلاح شرعی میگیم کف شرعی و عرفی بود، ما فرزندانمون رو ارشاد کنیم، هدایت کنیم، دخالت نمیگیم ولی هدایت کنیم و ارشاد کنیم و راهنمایی کنیم به این که صلاح شما در این، و اونها رو کمک کنیم به سمت ازدواج. پس همش هم مادیات نیست، ارشاد اونها، هدایت اونها، کمک معنوی اونها و پشتیبانی اونها، یعنی اونها بدونن که کسی در کار اونها هست که کمکشون بکنه، دلگرم باشن، تنها نباشن، این خودش یکی از وظایف مهم پدر و مادر.
خیلی متشکرم. البته این بحث، یعنی توصیه هایی که در دین مبین اسلام شده نسبت به مسئولیت والدین در قبال فرزندان در موضوع ازدواج، ادامه داره که انشالله در برنامه بعد هم پی خواهیم گرفت. استاد، از حضورتون ممنونم.
بنده متشکرم.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسوارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گرنهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید. کارمزدی که صندوقهای قرض الحسنه دریافت میکنن و حقوقی که از پول این کارمزدها به کارمندان خود میدهند چه حکمی دارد؟ آیا از نظر فقهی اشکالی دارد یا نه؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای از زبان حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
کارمزد یک لغت مغلوب است، یعنی وارونه شده، همون مزد کار است. اگر صندوق واقعا برای اموری که انجام میدن، برای افراد مراجعه کننده، سپرده گذار، دریافت کننده به اصطلاح تسهیلات غیره مزد کارشون رو میگیرن به طور متعارف، خب این اونچه که میگیرن حلاله و همون را هم به عنوان حقوق کارمندان بدهن اشکالی نداره، اما غیر این هست اون مورد خاص باید سوال بشود.
اگر لباس نجسی به خوشویی داده شود و پاک شدن آن معلوم نباشد، لباس از نظر طهارت و نجاست چه وضعیتی دارد؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند، حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده، و پاسخ به این سوال:
اگر این کار در کشور اسلامی است یا فرد مسلمان است و بگه تطهیر کردم، همین کفایت میکنه، بگه آب کشی کردم. اما اگر نه، همچون سوالی نشده است، یا اینکه نه ایشون هم گفته ولی طرف وقتی نگاه میکنه هنوز شک داره و وسواس هم نیست، اگه وسواس بشه حکم خاص خودش رو داره، اما آدم عادی است وسواس هم نداره ولی واقعا شک داره که آیا تطهیر شده است یا نه، همچنان حکم لباس نجس رو داره و باید تطهیر شود.
شنونده نوشته: از مادر مرحومه من 2 سکه باقی مانده و من میدونم نماز و روزه قضا ایشون به عهده داره. میتونم مبلغ سکه ها رو برای خودش هزینه کنم و نماز و روزه استجاری براش بدم به جا بیارن؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این خصوص پاسخ بدید. حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در پاسخ گفتند:
در صورتی که مادر بزرگوارتون در مورد نمازهای قضاش وصیت کرده، باید از محل ثلث اموالش به وصیتش عمل بشه. البته مجموع وصایای میت تنها نسبت به 1/3 اموالش نافذه و 2/3 دیگه تعلق به ورثه داره. اما اگه وصیتی نسبت به این موضوع نکرده، این کار جایز نیست. ولی هر یک از ورثه کبیر میتونه از سهم الارث خودش یا سایر اموالش برای این کار اقدام بکنه یا خود ورثه نمازهای قضای مادرشون رو بخونن. در ضمن اگه مادرتون پسر داره و وصیتی در مورد نمازاش نکرده، بر پسر بزرگترشون واجب اونا رو انجام بده.
مراکز خرید گندم که از طرف دولت تعیین شده، هنگام خرید مقداری از وزن گندم رو به عنوان آفت مفید و غیر مفید کم میکنن. آیا کشاورز باید زکات این مقدار کسر شده را بپردازد؟ پاسخ سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله سیستانی را حجت الاسلام و المسلمین محمودی بیان میکنن:
بله، اگر طبق معمول ضایعات دارد، خب بله، بعد از این وضعیت که ضایعاتش رو منها کردن، اون وقت است که زکاتش رو باید پرداخت بکنن.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
میزان ولایت پدری که به فرزندش ظلم میکند چه مقدار است؟ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سبحانی رو شنیدید، و اما پاسخ معظم الله به این سؤال:
البته پدر ولایت دارد ولی حق ظلم کردن ندارد، ظلم مطلقا قبیح است.
آیا انسان از نظر شرعی مجاز است در ماه رمضان از شب نیت سفر کند و صبح به مسافرت برود، در حالی که می داند قبل از ظهر به وطن بر می گردد و نیت روزه می کند؟ آیا این کار از نظر فقهی طبق فتوای حضرت آیت الله شبیلی زنجانی درست است؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در باره توضیح دادند:
اگر کسی از شب یعنی قبل از اذان صبح نیت مسافرت داشته باشه یا احتمال مسافرت رفتن رو بده و بعد از اذان صبح و قبل از ظهر به مسافرت بره، با رفتن به مسافرت روزش باطل میشه. البته اگر توی مسافرت چیزی نخوره و برگرده قبل از ظهر، در اینجا دوباره نیت روزه میکنه و روزش صحیحه. اگر کسی قصد داشته باشه بعد از اذان صبح مسافرت بره، مسافرت رفتنش اگر ضرورت نداشته باشه، این از نظر حکم تکلیفی اشکال داره، یعنی تا ضرورتی وجود نداره نباید مسافرت بره، ولی اگر نه ضرورت داره که چنین مسافرتی رو بره، نه اون اشکالی از نظر تکلیفی براش نیست.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
چنانچه روی